بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس قرائت استاد احسنی 29 شهریور 1400 ساعت اول جلد 2 رسائل صفحه 43.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
خب رسیدیم به حدیث اطلاع، جایی که شیخ
مرحوم شیخ زن اینجا اون به قول معروف روحیه مناقشه و نپذیرفتن یه ذره کوتاه میاد و به نحوی استدلال به حدیث اطلاق رو میپذیره، به حدی هم میپذیره که جالبه. بعدا معادله احتیاط متعددی داریم، حالا روایات متعددی میده که برده من شد بحث کرده، به حدی میپذیره که در تعارض یه حدیث اطلاق به تنهایی با عدله احتیاط به این عدله متعدد، میگه اینو اگه تعارضشون تعارض مستقر باشه ادله اطلاق کنار میرن و حدیث ادله احتیاط کنار میرن و حدیث اطلاق ترجیح پیدا میکنه، به این حد رو میپذیره. خب حالا استدلالش چیه؟ میگه اینطوریه، در استدلال بیان شده که در حدیث بیان شده که هر چیزی مطلق و رهاست، حکمی نداره مگر اینکه نهی وارد بشه. این درست یاره رو فیه نه به قرینه فیه، که این فیه که درش وجود داره دال بر اینه که قایت اطلاق کی اطلاق و آزادی از بین میره، اونجایی هست که نه در همان شی وارد بشه، که این اختصاص پیدا میکنه به نهی واقعی. چرا؟ چون نهی ظاهری در همان شی نیست، نهی ظاهری بر عنوان کلی مجهول الحکم مترتب میشه. شما نمیتونید بگید آقا شارع در مورد احتیاط، نمیتونید بگید شارع شرب تخم را حرام کرد، نمیتونید بگید، میتونید بگید شارع ظاهرا به ما گفت در مواردی که حکمش را نمیدانی ترک کنید، نمیتونید بگید. اما اگر نهی واقعی وارد شده باشه میتونید بگید شعار شرب توتون را حرام کرد، چون قشنگ به تصریح این رو بهش اطلاق بکنید. پس نهی در یرد و فیه نهیون به قرینه فیه ظهور داره در حکم واقعی. پس قایت برای اطلاق وصول حکم واقعی، و اگه قایت برای اطلاق وصول حکم واقعی بود پس در مواردی که حکم ظاهری به احتیاط وجود داشته باشه هم اون قایت حاصل نشده، حدیث اطلاق دلالت بر براعت میکنه، حدیث احتیاط دلالت بر احتیاط تعارضا. حالا باید رجوع کنیم به مرجحات این موارد. پس این دو. یه نکته را فقط اینجا بگیم، بگیم آقا ورود نه کنایه از وصوله، به معنای وصول نیست، به معنای صدور نیست، ببخشید صرف ورود، صرف صدور، صرف صدور قایت برای اطلاق نیست. این نکته مهمیه که مرحوم آخوند در اشکال به استدلال به این روایت یرده رو به معنی ورود گرفته که محل بحث شده، یردو به معنای صدوره یا به معنای وصوله، که مرحوم شیخ ظاهرن یرده رو به معنای وصول میگیره نه صرف صدور. شواهدی هم توی این موارد وجود داره که میشه حالا بعداً با روایات مختلف این شواهد رو اقامه کرد. پس نکته مهم استدلال که اینجا مرحوم شیخ بهش اشاره نکرده و استدلال متوقف برونه اینه که یرده کنایه از وصوله نه کنایه از صدور، چون اگه کنایه از صدور باشه میشه مثل حدیث ان الله سکت عن اشیاء، ربطی به بحث ما نداره. خب این میگیم حالا وقتی این خبر با اخبار احتیاط تعارض پیدا کرد، باید به مرجعات رجوع کنید. اگه مرجعی بود فبه ها، اگه مرجعی نبود تعارض ها تساقط ها. تساقط رجوع میکنیم به اصل، رجوع میکنیم به قاعده. قاعده چیه؟ بعدا میگیم قبه قابلا یعنی این ادله احتیاط به واسطه حدیث اطلاق کنار زده میشن، حکم عقل بدون هیچ مزاحمی حکم کنه به قبع اعقاب بنابراین. این حدیث اطلاق. ببینیم اینو تا نکته باشه رو باخر مشون و دلالت او علال مسلمه اوزه میدن بود. دلالت این حدیث اوزه و ظاهر او عدم و وجوب احتیاط. ظاهرش اینه که احتیاط رو هم نفی میکنه. لأن ظاهر ارادت و ورود نهت شی من حیث و ظاهر به قرینه فیه، اینه که اراده شده ورود نهت در شی از جهت خودش، یعنی به عنوان اولیش، نه به عنوان این که مجهول الحکمه، نه به عنوان عام مجهول الحکم بودن. و این تم ما سیعتی من عدلت الاحتیاط، اگه اون ادله احتیاط تمام باشه هم از نظر دلالی و هم از نظر سندی، که البته اینم بعدا مرموشه ادله احتیاط رو قبول نمیکنه. اونم میگه فهم اگه تمام باشه ادله احتیاط از نظر سندی و دلالی، واجب است ملاحظه کنیم تعارض بین ادله احتیاط و بین حدیث اطلاق و مانند اون رو، اون ادله ای که داله بر عدم وجوب احتیاط هم. بعد از اینکه ملاحظه کردیم رجوع کنیم به مقتضیات قاعده تعارض. در تعارض اول دنبال مرجحاتی، اگه مرجحاتی نبود تعارض، بعدش تصاحب، مثلا رجوع به اصل عملی یا رجوع به حکم عقل که قبه قابلا بیان بشه، باید به اینها رجوع کنیم. خب این هم حدیث اصلاح. بله اگه به تعارض در تعارض به تأخیر رسیده باشه ما بودم. بله ببینید شما در مواردی که شک دارید مثلا شربتون حرامه یا نه، خب یه وقت شما شارع میاد نهی رو وارد میکنه، موضوع این نهی رو خود شربتون قرار میده، یا آقا شربتون حرام، یه وقت میاد نهی رو وارد میکنه، میگه که آقا هر کن هر کاری رو که شک در حکمش داری. خب وقتی شما میگی کل شیء مطلق حتی یرد فیه، هر چیز مطلق است مادامی که در مورد اون چیز نهی بیاد. خب آیا نهی اول در مورد شرب تفن آمده یا نهی دوم؟ کدوم میتونی بگی نهی اول در مورد شرب تفن یا دوم؟ اولی که گفته بود شوربه تون حرامه، اون چه بله دیگه، به خصوص این مهم نیست، مهم که به عنوان اولی باشه. ببینید یه وقت شعاره میگه که آقا شوربه تون حرامه، یه وقت میگه کل ما از ذره بدنه حرام و خارجان ما میگه شوربه تون مضر. اینجا به خصوص شوربه تون حکم نیمده، به عنوان عام میمده، اما اون عنوان عام به عنوان حکم واقعیه نه به عنوان مشکوک الحکم. گفته آقا این کل ما از ذره، این عنوان عام بر تک تک اشیایی که مضر بر بدن هستن تطبیق میشه، گویا شارع گفته شرب التدونه حرام. اینطوریه دیگه. پس در مواردی که حتی در دلیل به صورت کلو، به صورت کلو ما از ذره بدن هم آمده باشه، اینجا متعلق اون نهی میتوان گفت خود عنوان شعبه تو کن. اما در مواردی که شعار گفته که آقا کلو مشکوک الحق یجب و فیه الاحتیاط یا یحرم و فعلو، اینجا به عنوان حکم ظاهری اینجا شما نمیتونید بگی شعبه تو کن حرامه. کسی احلی نیستی به خودی جرعت بده شربه توتون حرامه. نهایتاً بگه آقا شربه توتون نهی بهش وارد شده از این با که حکمشو نمیدانی، خود شربه توتون خصوصیتی نداره، این که حکمش را نمیدانیم باعث شد متعلق نه قرار بگیره. ظهور فیه اینه که آقا نه وارد شده برای خود شربه دوم، حالا یا به عنوان خاص یا به عنوان عام. دو تا مثال شو زدیم، نه این که نه وارد شده باشه به عنوان اینکه این مشکوک کل خوب میبره. خب تو مثال همون میشه شربه دوم، آمده سه میشه شربه دوم حقیقا، یعنی میگیم شربه دوم نه برش وارد شده در موارد نهی واقعی به عنوان خودش، حالا یا به عنوان شربه دوم حرامان یا به عنوان کل ما از عرب البدن حرامان. سوال دیگه این میشه فرام خورد، یه نفس خورد. روایت هفتم سید عبدالرحمن ابن حجاجه، عبدالرحمن ابن حجاجه روایت نقل شده هم در کافی هست هم در تحضیح هم در سید، یه تفاوت نقلی جزئی هم داره، حالا اینجا بودم با هم مرور میکنم. متن کافی رو به عنوان محور قرار دادم من، چرا؟ چون در تحلیل و استفسار شهرزی از کافی نمید این اونجام که محمد ابن یعقوب مثلا احمد ابن ادریس رو ادامه دارم، من متن کافی رو محور قرار دادم. کافی اینطوری، ابو علی الاشعری، ابو علی الاشعری در سر دست داده کافی احمد ابن ادریس قومی، میشه گفتیم ابو علی الاشعری از اجلا و بزرگان محمد ابن ادریس. ان محمد ابن عبدالجبار، محمد ابن عبدالجبار هم از بزرگان مرجعه، و محمد ابن اسماعیل ان الفضل ابن شازان، محمد ابن اسماعیل از کجاست؟ از بعد ابو علی، یعنی محمد ابن اسماعیل هم صدر سند، محمد ابن اسماعیلی که از فضل ابن شازان نقل میکنه محمد ابن اسماعیل ابن بزیه، ابن بزیه که اینم از ثقات فضل ابن شازان هست. جمیعا ان صفوان، صفوانی که اینجا هست صفوان ابن یحیاس، ما دو تا صفوان راوی معروف داریم، صفوان ابن یحیاس و صفوان جماله، که این صفوان صفوان ابن یحیاس. ان عبدالرحمن ابن حجاج، از عبدالرحمن حجاج که اینم سرم و سند، همه افرادی که در سند واقعا توصیف شدن امامی هست شکی در صحت سند نداشت. ان ابی ابراهیم علیه السلام، ان ابی ابراهیم یعنی امام ابی ابراهیم، امام صادق علیه السلام، یکی از فرزندان امام صادق ابراهیم بود دیگه، قال ابراهیم یا اسماعیل بود ببخشید، امام کاظم ان ابی ابراهیم، اما ابیورم به نظر امام کاظم باشم لطف شک کرد، به نظر امام کاظم، حالا ببینید من این رد به دلیل قال سأل تو عن الرجل، سوال کردم از مردی که یتزوج المرأة فی عدتها، با زنی ازدواج میکنه، البته اون زن در عده بود، به جهالته، اینم نمیدونسته این زن در عده، احیم من لا تحل له ابدا. خب یکی از احکامی که برای ازدواج در عده بیان شده حرمت ابده، یعنی این زن و مرد بعد از هم جدا بشن دیگه حق ازدواج تا آخر عمر با هم دیگه هم ندارن، این یکی از احکامش حرمت ابده، که این بحثی از وجود داره که این حرمت ابد در چه صورتهایی هست. معروف اینه، میگن در صورتی که شخص علم داشته باشه به اینکه این زن در عده است، با وجود علم عقد نکاح باش بخونه، صرف عقد نکاح موجب حرمت ابد معروف داری میگه. اما اگر کسی جاهل باشه، جهل داشته باشه، نداند که این زن در عده، صرف عقد نکاح موجب حرمت ابد نیست، اگر بعد از عقد نکاح مباشرت اتفاق بیفته این موجب حرمت ابد میشه. اینو معروف و اختلاف میخوام بگم، این معروف اینه، ولو این مطلب مورد اختلاف، اون معروف هم مشروب این فوهانی. حالا سوال از همین فضاست، میگه با جهالت اومد ازدواج کرد، آیا دیگه حرام عبد شد؟ سوال الله از دست همون نه، اما ازا کانه به جهالت فلیت زد وجها بعد ما تنقضی ازدواج، اگر با جهل ازدواج کرده که در عده جدا بشن فعلا، هر وقت عده زن تمام شد اون موقع میتونه اگه دلش خواست بره باشه ازدواج کنه، اشکالی. و قد یعذر الناس الجهاله به ما اعظم من ذلک، و قد یعذر الناس الجهاله به ما اعظم من ذلک، از این بدترش هم مردم به خاطر جهالت معذورن. حالا این خیلی چیزی نیم نهایت که میگه آقای این حرمت عوض نمیده، احکام سختر هم جهالت باعث بشه که رفع بشه. حالا سوال میکنه عبدالرحمن ابن حجاشته، جهالت به موضوع عذرش پذیرفتنی تره یا جهالت به حکم؟ یه وقت هست که حکم رو میدونه، میدونه آقا مثلا در عده نباید ازدواج کرد، نمیدونه این زن در عده هست یا نه. یه وقت اساسا نمیداند که آقا اساسا ازدواج در عده حرام. کدوم یکی از این جهالت ها عذر بیشتری رو برای شخص جا به اینجا داره بعیل جهالت اینه یعذر، به کدوم یکی از این دو جهالت محضور است؟ توی تهذیب داره بعیل جهالت اینه اعذر، توی نقل تهذیب اعذر داره. حالا فعلا نمیخوام رو بس کنم، کدوم نسخه درسته رو نمیخوام بس کنم. به جهالتهی کدوم جهالت بالاخره عذر آورتره؟ کدوم جهالت عذر آورتره؟ به جهالت این ان یعلم ان ذلک محرم علی، یه آیه به خاطر جهالت به این که این زن این ازدواج در عده حرامه، یعنی جهالت به حکم، ام به جهالت این انها فی عده، یا به جهالت در موضوع حکمو میدونه اما نمیدانه این زن در عده هست. حضرت فرمودن اه در جهالت این احول من الاخرى، یکی از این دو جهالت از دیگری سبکتر راحت تر. الجهالت و بأن الله حرم ذلك علی، جهالت به این که خداوند ازدواج در عده را حرام کرده، این به قول من عذرآورتر اینطوری ما بگیم. و ذالک علتش هم اینه بأنه لا یقدر علی الاحتیاط معه، و اگه کسی جهالت داشته باشه که خداوند ازدواج در عده را حرام کرده، دیگه احتیاط در حقش ممکن نیست، در حقش محدود نیست. یک از سوالاتی که بعداً بحث می‌کنیم این بشه معنی. فقلت فهو في الاخرى معذور، حالا در صورتی که جهل به موضوع داشته معذور است، یا امام کاظم حضرت فرمود نه اذا قد الادتها فهو معذور في ان يتزوج. فقلت فان كان احدهما متعمدا والاخر يجهل، سوال کردم اگه فرض کنید مرد میدونه ازدواج در عده مثلا اشکال داره، جایز نیست، زنه نمیدونه، بعد ازدواج کردن، این چی میشه؟ قال الذي تعمد لا يحل له ان يرجع الى صاحبه، اون کسی که عمدن بوده علم داشته با اینها رفته ازدواج کرده در عده، اون دیگه حق ازدواج با این زن رو نداره، ولی از این زن شاید این حرام اول نباشه، تحکیک میشه در بگیم حرمت عبد از نایه مرد هست، حرمت عبد از نایه زن نیست، تفکیک وجود داره تا احکامانی هم قابلیت تفکیک هست.
یکی سمره
چی چرا؟ سمره دارم اگه بعدا ازدواج کنن، بعدا اگه مرده بیاد خواستگاری ازدانه ازدواج کنن، این بودن تا آخر عمرش زندگی سالم و سعی داره انجام میده، مشروع هم از هیچ گناهی هم نکرده، مرد تا آخر عمر سر گناه هم چش
نمیده.
یه بحثی مطرح میشه اینجا، میتونی سوال کنید که اگر بچه به دنیا بیاد بچه مشروعه یا نامشروعه، مثلا اونجا میشه گفت ملحق به مادر هست اما ملحق به پدر نیست، سکر تفکیر میکنه، یعنی از نظر ارث از این مادر ارث میبره، چرا؟ چون کارش مشروع بوده، اما از پدر ارث نمیبره چون کارش نامشروع بوده، اینطوری میشه گفت دیگه، این احکام بهش مترتب میشه دیگه، این ثمرات بهش مترتب میشه. خب بله بله، به خاطر عدم امکان احتیاط، وان که احتیاط ممکن بود اما نکرد، اما لازم نبود احتیاط کنه، برای همین حالا معذور هست. نه یا هم لازم نیست احتیاط کنه. حضرت نفرمود که معذور نیست، تو معذوره، اما اینجا بالاخره احتیاط میکرد بهتر بود. بهتر بودن حرفی نداریم، ما در حسن احتیاط حرفی نداریم، بس ما در وجوب احتیاط. نهایت میگه حسن احتیاط، روایت یعنی نهایت میگه حسن احتیاط. یه حالا فاسد درش فاسد سوال کنید فارش کنید عبدالرحمن بوده دیگه، عبدالرحمن بن حضرتی که روادی ازش بپرس. خب حالا یه تعبیر اینجا داریم، حالا روش کنند تعبیر و استدلال هم اینه، میگیم حضرت گفته در روایت جهالت به موضوع و جهالت به حکم شخص معذوره، البته انتهاش گفته جهالت با که احوله، ما خیلی تو استدلال ما مناقشه وارد نمی کنم، هم جهالت در با هم جهالت در موضوع فرموده معذور. مقدمه دوم میگیم جهالت هم اهم از جهل مرکب و غفلت و شک. جهالت آنه اهم به سوال میره دیگه، غفلت شک جهل مرکب. نتیجتا روایت دلالت میکنه هم در شبهات حکمیه هم در شبهات حکمیه شک در حکم موجب چیه؟ موجب معذوریت. بله رفتیه رفقا حالا بفرمان روی بس کنم، روی باید بس کنم، ببینیم چی میگن. استدلال میپذیرید نمیپذیرید؟ یه وقتای پیچیده اینجا چه افتر مارد. ببینید حالا ما بخواهم اینو به توضیح بدم. ببینید شما میگید یا شخص غافل یا جاهل مرکبه یا شک، درسته؟ جاهل بسیط یا شک، یکی شک در حکم معلومه. یعنی چی؟ یعنی طرف میدونه این زن مثلا تازه شوهرش مرده یا تازه طلاق گرفته، این مرد میدونه این زن تازه طلاق رو، اما نمیدونه، شک داره، احتمال میده در شریعت بر زن عده واجب باشه، احتمال علم نداره، این میشه شک در حکم. شک در موضوع چیه؟ میدونه در شریعت عده وجود داره اما احتمال میده این زن در عده باشه، احتمال هم میده عدهش تمام شده، این میشه شک در موضوع. این من مثالش تصویراشو بگم. پس شک در حکم، شک در موضوع خیلی راحت تصویر میشه. قفلت نسبت به موضوع یعنی چی؟ یعنی از نظر کلی میداند که در شریعت اسلام عده وجود داره، نمیدونه، اما اون لحظه ای که میخواست ازدواج بکنه با این زن اینقدر هول بود به قول معروف دیگه، به فکرش خطور نکرد که این زن احتمال داره در عده باشه، میشه غفلت در موضوع، مثل هول میشه طرف دیگه، این میشه غفلت در موضوع. مشتره بیاد مستار بیاد غفلت در حکم اینه که میدونه این زن تازه همسرش فوت کرده، اینو میدونه، اما اساسا این که در شریعت عده ای لازم باشد هیچ احتمالش نه، مثلا حواسش به فضاها نیست، میشه غفلت در جهل مرکب. شما هم جهل مرکب به حکم یعنی آقا این یقین دارد که در شریعت عده ای برای زن وجود نداره، یقین باطل، چه جهل مرکب به حکم. جهل مرکب به موضوع یقین دار، میداند در شریعت عده وجود داره اما یقین اشتباه داره که این زن عدهش تموم شده، چه جهل مرکب به موضوع. پس جهل مرکب به موضوع و حکم تصویر داره، غفلت به موضوع و حکم تصویر داره، شک در حکم و موضوع تصویر داره. میخوایم بگیم روایت داره میگه آقا جهالت هم در موضوع در هم در حکم، جهالت هم عامه، چه شک چه جهل مرکب چه غفلت، پس هر صورتی که من مثال زدم روایت شریف داره بیان میکنه معذوریت. حالا بفرمایید
فرق جهل و غفلت شکی
نیست،
شک توجه داره به
عدم اعتیاد، جهل و غفلت هم شرطی، بله اصلا تعریف تفاوتشون همه،
عدم امکان احتیاط رو جهل و غفلت به خاطر این نمیگفتن که توجه نداره، برای همین امکان احتیاطی اصلا تو شرط توجه داره بیده.
خب یه نکته ای که باید بعدا مناسب اشاره کرد صحبت کرد تا عدم امکان احتیاط یا امکان احتیاط چجوری تصدیق کنه، اینو بذارید جلسه بعد، یعنی وقتی برگشتی صحبت کنه قبل از این نکات دیگه داری شما ترتیب رو رعایت کنید.
هر جمع مرکبی هر مثلا هر جمعی های معذر هست یا معذر نیست ما اینجوری میگه برداشت میگه که معذره ولی از بحث مثلا جواب قاصر و مؤثر ما مطرح میشه.
این هم یه نکته ما واسه قاصر و مؤثر اینجا مطرح
نکته
نکته درستیه رو اینا باید بحث کنیم دیگه. نکته دیگه ندارم من میخوام الان نکته ندارم یا نکته بگم به این مهره هر
جزو معذریت و مرجزیت چون بحث رو باید مورد تو بعد من همین بحثی هم منجزه معذریت بحث مثلا بحث مرجزیت چی میشه؟
خب بس مرجزیت رو فیلن کار نداریم من دنبال معذریت معذریت فیلن مورد بحث ما نیست. من با این مهره الان بگم شما با این مهره فکر کنید یک با این مهره فکر کنید که اگر ما این روایت نداشتیم فکر کنید این روایت هست خب این چی صورتی که من گفتم از نظر قاعده ای چی میگفت؟
من چی
صورت رو
بگذارم چی صورتی بود؟ گفتید که آقا چه یا شکی در موضوع شکی در حکم
تو تا آقا خواستم ببینم ببینم چه؟ حالا خودشو میگفتم و بسرش کنی بگیم
شرک در موضوع شرک در موضوع فتلت به موضوع فتلت به حکم جهل مرکب به موضوع جهل مرکب به حکم این شیشتا صورت داریم. خب شما باشید در این شیشتا صورت چی میگید؟ به وقت کنم داریم این دوتا آمده به چون توش قطعه چی میگید؟ معذر به این آخری میگید چی این دوتا آمده به چون توش قطعه وجود داره دیگه وجود داره قطعه
به فرد محال به فرد محال اگر این زن در نتیون هر یه ما دیرتره دواش کن
این نشه دیگه مگه نشه
حالا به فرد محال اگر این زن در نتیون هر یه ما دیرتره دواش کن به فرد محال اگر این زن در نتیون هر یه ما دیرتره دواش کن
حالا تهدنش هم چه امکان داره؟ پس اونده
شاید واسه مقصر داریم اما رو بهش کنیم تبدیل نمی کنیم به نکته دیگه می کنیم
اینجا
برای از ثابت بشه اینجا چیه؟ اینجا مخواده یکی که معذور بگید معذور نیست اینجا هم بگه معذور نیست چرا معذور نیست؟ چون میگه آقا اینجا استثاب عدم تأثیر یا بگید استثاب آقای شک داره این آیا ادعه وجود داره نه در به طبع شک داره این حرفی که من دارم با این زن انجام میدم شرحاً عروسته یا خواسته توی این موارد اصل فساده دیگه استثاب عدم تأثیر پس لازمه عدم تأثیر حالا نکاح داره بازنی میخواد ازدواج کنه بازنی میخواد ازدواج کنه شک داره بله دیگه استثاب حاکمه دیگه شک داره که آیا این ازدواج صحیح یا فاسد چون اگر این زن در عده باشه ازدواج فاسده اگر در عده نباشه ازدواج صحیحه از عدم تأثیر عقل
چرا
استثاب قبل از اینکه این عقد به خونه این زنه براش حلال نبود بعد از این عقد شک کرد حلال نه استثاب کنه فقط حرمت کنه عدم تأثیر عقل
اما اونجایی که شکی در مقدار عده باشه اینا معذور نیست چرا؟ چون میگیم به استثاب بقای عده بوده آقا نمیدونه یک دوره یا دو دوره بین این دوه دیگه
استثاب میکنه بقای عده پس از نظر قاعده اینجا معذور نباید بشه الان قاعده استثاب بقای
پس نمونده میاد و اکثر درست احتیاط هم
چی؟
حالا اقل و اکثرش رو اکثر باید بینید
اینجا میگه چی؟ تو هر روز باید امکان احتیاط هست که نه؟
درست داره امکان یه طرف شرطشو داره یا کلا داره سازه؟
امکان احتیاط
اینجا فکر کنم هم باشه ما باشه در نهاد شکل در موضوع چی؟
شکل در موضوع؟ یعنی چی؟ یعنی از نظر حکمی؟ میداند که عده وجود داره مقدار عده هم میدونه اما نمیدونه آیا این زن عدهش تمام شده یا نه اینجا معذور
نیست چرا؟
چرا امکان عده وجود داره نه امکان عده وجود داره رفتی به معذور نیست
بهش
نبود
چرا
معذور نیست؟
چرا؟
اما اونگی چون که امکان عده کنه معذور نیست
استثابه استثابه استثابه
اینجا استثابه
اینجا چیه؟ اینجا استثابه عدم
تصدیق
داریه اینجا احتیاط
ممتر دارم
درست که؟ اینجا به نظرم ندارد بر
دور باشه
خب باید ببینم دور من لحظه فراموش کردم
این میشه صورتبندی مسئله تو صورتهای مختلف طبق این که ما رو باید بزن کنار خودمون میدیم چی خب تو این فرض ما میبینید که اگر جهالت من شک بگیریم خب تو هیچ شکرده که فرود به شک معذور نیست چه شبهه موضوعیه باشه چه شبهه حکمیه تو هیچ فرقی معذور نیست چرا چون احتیاط چون استثاب جاریه حالا یا استثاب وقایده یا استثاب عدم تصدیق اگر مراد رو غفلت بگیریم اینجا چیه؟ اینجا میگه اونجایی که مقصر باشه معذور نیست مقاصر باشه معذوره در دقت موضوع هم معذوره پس ما خودمون باشیم و خودمون باشیم میبینیم که اساسا نمیشه برای شبهه موضوعی برای موضوع جهالت به حکم و جهالت به موضوع به صورت نسخه واحد گفت که معذور هست حتی اگر جهالت رو به معنای غفلت هم بگیری
باز در فرضی که شخص مقصر باشه معذوریتی در کار نیست، یه ابهام جدی اینجا وجود داره. خب ما چی کار کنیم؟ اینو باید چجور حل کنیم؟ چجور روایت رو معنا کنیم که این مشکل حل بشه؟ معنوی شیخ میفرماید اگر جهالت به معنای شک باشه، تو این فرض ما باید بس معذوریت رو از نایه تکلیفی معنا نگیم این کار برش حرام نیست، بگیم اون حرمت ابدی نمیاد، چون حرمت ابدی موضوعی داره، حرمت ابدی یه حکم تکلیفیه دیگه، یه حکم وضعیه دیگه، حرمت ابدی حکم وضعیه، کسی که نمیتونه با هم ازدواج کنه حکم وضعیه، حالا یه میگه تکلیفی فهمم این حکم یه موضوعی داره. موضوعش چیه؟ موضوعش اینه که ازدواج در حد اتفاق بیفته. خب شارع امکان داره بگیم شارع موضوع حرمت ابد رو ازدواج در عده با فرضی که شخص عالمه به عده باشد و شک نداشته باشد قرار داده و صرف استصحاب رو کافیه برای حرمت عبد نمی داره، دوش کاری هم نداره. چرا؟ چون این موضوع و حکمیه، شعر اومده در حکم، در موضوع حکمش عقص کرده چی رو؟ عقص کرده علم رو، گفته آقا مادامی که شخص علمه به عده نداشته باشه، این ازدواجی که تحقق پیدا میکنه موجب حرمت عبد نیست. اگه اینطوری معنا کنیم بگیم معذوریت به معنای اینه که حرمت عبد وجود نداره، دیگه ربطی رو اصلا ما پیدا نمیکنیم، چون بحث ما اینه که آیا عقاب وجود داره، این بحث عقابش نیست، عقابش سر جاش، این چون با استثناء مخالفت کرد ربط در عده ازدواج کرد، این عقابش سر جاشه، مؤاخذه سر جاشه، فقط این حکم حرمت ابده نمیاد. پس این دوی باید معنی کن رفی ببراید. اگر بگیم مراد قفلت جهل یا جهل مرکبه، تو این فرد میتونیم مراد از معذوریت رو عام بگیریم، یعنی بگیم معذوریت یعنی حرمت تکلیفی هم وجود نداره. اما با این حال با این فرد دیگه باز روایت رفی ببراید پیدا نمیکنه. چرا؟ چون ما گفتیم براید یعنی شک، در حالی که اینجا دارید غفلت و جهل مرکب رو میگید، در فرض غفلت و جهل مرکب بحثی وجود نداره که عقاب در کار نیست، بحث ما در فرض شبهه و شک. پس علا ای حال اگر جهالت معنی شک هم حتی بگیری، روایت ارتباطی به بحث براید نداره. فقط یه نکته باقی مونه که آقا شما اگر بگیرید چه یه اشکالی مطرح میشه، شما این بحث تفکیک که بین قاصر و مقصر اینجا که روایت وجود نداره چجوریه؟ اینو باید بحث کنیم، حالا باید برگردیم اینو دوره کنم، اینو مطمئنه بزنیم به تعمالی کنیم صحبت کنیم. صلی اللہ علیه سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین.